شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر شما عزیزان، بینندگان گرانقدر و نازنین شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده فائزون. حال و احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و صحیح و سالم باشید و هرچی غم و قصه و درد و بلاست از جون شما دور باشه و بریزه تو جون دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت در هر جا که هستن. امشب یک شب بسیار نورانی است، شام مبعث و عید بزرگ همه مسلمانان عالم هست. تبریک عرض میکنم به صورت ویژه خدمت شما دوستان خوب بیننده. حالا این روزهایی که مردم دنیا گرفتار این ویروس خطرناک و منحوس هستند، این روزهای شاد قدری به ما آرامش میده، قدری به ما کمک میکنه که بتونیم بر این سختی ها غلبه بکنیم. عید مبعث پیامبر گرامی اسلام دیگه روزهایی که روزهای پایانی ماه رجب و بعدش هم که ماه شعبان پر از مناسبت‌های شاد هست که دلتون انشالله همیشه شاد باشه به شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت. خب من راه‌های ارتباطی رو عرض می‌کنم برای اینکه دوستان اگر نکته‌ای مطلبی سوالی داشتن همین ابتدای برنامه خودشون رو آماده بکنن. در طول برنامه ما در خدمتشون هستیم با افتخار. راه‌های ارتباطی پیام کوتاهمون 3012-03 هست. شماره‌ای که دوستان زحمت کشیدن برای شما زیرنویس کردن از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر هم میتونید پیام بدید، پیام صوتی بفرستید، تماس صوتی بگیرید و تلفن‌هایی که در اختیار شما هست و ما هم تمام قد و با افتخار در خدمت شما هستیم و انشالله که بتونیم خدمتگزار باشیم در محضر استاد گرانقدر و فرزانمون حضرت آیت الله رفعتی. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. عید مبعث هم بر شما مبارک باشه انشاءالله.
سلام علیکم، اسعد الله ایامکم، بر شما هم مبارک باشه این عید فرخنده.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکر. جناب استاد، ما معمولا برای شروع خلاصه ای در واقع از برنامه گذشته رو تقدیم دوستان خوب بیننده خواهیم داشت. اگر صلاح میدونید باب کلام رو باز بکنید و سلام علیکی داشته باشید و بعد انشاءالله بریم خلاصه رو ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، فهیم و بزرگوار. عید مبعث رو تبریک عرض میکنم، همچنین فرارسیدن سال نوی شمسی رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله سال بسیار با برکت، با خوشی، با توفیقات روز افزون داشته باشید. انشاءالله این سال سال فرج و سال ظهور آقامون و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه، که با فرج اون حضرت همونطور که فرمودن فرج برای همه مسلمان ها، برای همه انسان ها حاصل میشه. امیدواریم که این سال خوب پیش رو داشته باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدری که در گوشه و کنار ایران اسلامی ما همراه ما هستید، دوستان بیننده ای که در جای مختلف این کره خاکی نگاه مهربانتون رو با ما همراه کردید، چه عزیزان ایرانی چه عزیزان غیر ایرانی، فارسی زبان غیر فارسی زبان فرقی نمیکنه، همه شما تو دل ما جا دارید و خیلی هم دوستتون داریم. الان که داشتیم وارد استودیو میشدیم، ماشاءالله چقدر باران رحمت الهی هم داره نازل میشه در شهر قم و البته خیلی جاهای ایران از اسلامی هم الحمدلله باران نازل میشه. انشاءالله به برکت این رحمت الهی که نازل میشه بر ما، بلاها و گرفتاری ها و بیماری ها هم دور بشه. بریم خلاصه ای از برنامه گذشته هفته قبل رو ببینیم. دوستانی که شاید موفق نشدن تقریبا یک ساعت و نیم برنامه رو ببینن، خلاصش رو دوستانم آماده کردن ببینیم، بعد بحثمون رو شروع میکنیم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه ای آنچه در قسمت قبل گذشت. حدیث منزلت از جمله براهین برتری امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بر سایر صحابه و از دلایل اثبات امامت و خلافت آن حضرت است که نزد علمای فریقین به حدیث منزلت شهرت دارد که 22 تن از صحابه پیامبر مکرم اسلام آن را بیان کردند و به تواتر رسیده است و در منابع بسیاری از علمای اهل سنت از جمله صحیح بخاری جلد 3 صفحه های 172 و 433، صحیح مسلم جلد 6 صفحه 250 و فضائل الصحابه احمد بن حنبل جلد 2 صفحه 667 ذکر شده است. حدیث منزلت به قدری شهرت دارد که ابن تیمیه حرانی دشمن قسم خورده تشیع در کتاب منهاج السنه جلد 5 صفحه 42 به صحت حدیث منزلت اقرار می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مناسبت‌های مختلف امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را نسبت به خود در منزلت و مقام هارون برای موسی معرفی کرده و فرموده است انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یا علی تو برای من در مقام و منزلت هارون از موسی هستی جز آن که بعد از من پیغمبری نخواهد آمد. پیامبر اسلام با این سخن به همه خاطر نشان کرد که مانند هارون نسبت به حضرت موسی علی ابن ابی طالب نیز برادر، وزیر و خلیفه وی است و هیچ یک از خیشان و یاران پیغمبر اکرم به قدر او به پیامبر اسلام نزدیک نیستند.
بله، همونطور که ملاحظه فرمودید خلاصه از برنامه گذشته رو دوستانی که یک شنبه شبها همراه برنامه زنده فائزون هستن میدونن که اثبات حقانیت شیعه در منابع اهل سنت، اون هم روایتی که از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام رسیده، مورد بحث و گفتگوی ما در برنامه فائزون هست که در جلسه قبل جناب استاد رفعتی بحث حدیث منزلت که یکی از مهمترین و زیباترین و قشنگترین احادیثی است که در واقع به جایگاه و مقام منزلت آقا امیر مؤمنان صلوات الله علیه اشاره کرده که در واقع جناب استاد 4 ویژگی این حدیث رو در برنامه گذشته بهش اشاره کردند و انشاءالله قراره در ادامه ویژگی های دیگهی که خیلی مهم هست و در این حدیث آمده و جایگاه و مقام منزلت آقا جانمون امیر المؤمنین رو اثبات میکنه بهش بپردازیم. جناب استاد در خدمتی.
بسیار خوب، همونطور که این خلاصه رو بینندگان عزیز ملاحظه کردن، ما در بحث گذشته از صحیح بخاری روایت رو نقل کردیم، از صحیح مسلم نقل کردیم و همچنین از کتاب ابن تیمیه. البته این صحیح متواتر هست، این روایت متواتر هستش، حدیث منزلت، و در همه صحاح سته اومده و در منابع مختلف برادران اهل سنت اومده. من قبل از اونی که بریم سراغ منزلت‌های دیگری که برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست بر اساس این حدیث، منزلت‌هایی که برای هارون بوده نزد موسی، از بعضی از صحاح دیگر هم این روایت رو ذکر بکنم که متواتر بودن این روایت، بودن این روایت دیگه برای همه مسجل بشه. به همین جهت وهابی ها هم نمیتونن منکر اصل این حدیث بشن. اصل این حدیث رو حتی ابن تیمیه هم نتونسته منکر بشه و میگه این حدیث فهادا اسناده صحیح. اما اون چی که باید مد نظر قرار بگیره اینه که اینها میخوان این حدیث رو محدود بکنن که حالا ما اشاره میکنیم که نمیتوانن معنا و مفهوم این حدیث رو محدود بکنن. یکی دیگر از صحاحی که این روایت رو ذکر کرده صحیح ترمذی هستش. این کتاب صحیح ترمذی رو اگر لپتاپ من و اتاق فرمان به بینندگان نشون بدن، المجلد الثالث جلد 3، این چاپ ریاضم هستش. ترمذی متوفای 279 هجری هست. ایشون در این کتابش صفحه 523 همین روایت رو از سعد سعد بن ابی وقاص ذکر میکنه که سمعت رسول الله یقول لعلی و خلفه فی بعض مغازی.
استاد صحیح ترمذیه دیگه، این کتاب البانیه ظاهرا.
بله صحیح ترمذیه، ولی این صحیح ترمذی رو حالا من دو مرتبه صفحه‌شو نشون بدم. البانی اومده این رو زیرش حاشیه زده. البانی که از علمای بزرگ وهابی هم هست زیلش حاشیه زده، ولی در واقع تصحیح کرده کتاب رو و اصل کتاب مال ترمذی هستش، متوفای 279.
یکی از کتابای رجالی مهم اهل سنت هم هست دیگه. در واقع
البانی از علمای وهابی و از علمایی است که معاصر بوده. ایشون این کتاب رو در واقع تحقیق کرده و چاپ کرده، و الا کتاب صحیح ترمذی کتاب روایی است للامام الحافظ محمد ابن عیسی ابن ترمذی. در این کتاب در صفحه حالا حاشیه البانی رو هم پایینش ذکر میکنیم، این روایت رو نقل میکنه، روایت 3724 این کتاب که سمعت رسول الله. کی میگه؟ سعد بن ابی وقاص میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعلی و خلفه فی بعض مغازی. داخل پرانتز میگه که وقتی که ایشان را خلیفه خودش قرار داد، جانشین خودش قرار داد، در بعضی از جنگ هایی که حضرت رفتن به جنگ و علی رو جانشین خودشون در مدینه گذاشتن، فقال له علی یا رسول الله تخلفنی مع النساء و سبیان. سوال کرد حضرت علی یا رسول الله شما من رو در مدینه با زنها و بچه ها میذارید، چون مردها با شما میرن به سمت جنگ، من بیام با شما به جنگ یا اینجا بمانم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علی جان اما ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو در نزد من جایگاه هارون در نزد موسی. وقتی میخواست بره
به کوه تور
کیو جانشین خودش قرار میداد؟
برادرش
هارون رو قرار میداد. تو هم جانشین من و منزلت تو منزلت هارون در نزد موسی، منزلت تو در نزد من منزلت هارون در نزد موسی است. الا انه لا نبوته بعدی، تنها تفاوتی که با هارون داری اینه که هارون نبی هم بود ولی بعد از من دیگه کسی نبی نیست. خب این روایت رو ایشان اینجا نقل میکنه، پایینش در پاورقی میزنه چی؟ صحیحان. این روایت صحیحه. اینو کی میگه صحیحان؟ البانی میگه. البانی که اومده این کتاب رو بررسی کرده، تحقیق کرده، صحیح ترمذی رو بررسی کرده، تحقیق کرده، زیلش حاشیه زده که صحیحان. باز از جابر این روایت رو نقل میکنه، روایت بعدی 3730 صحیح ترمذی این روایت رو نقل میکنه از جابر. اونجا از سعد نقل کرده بود، اینجا از جابر داره نقل میکنه. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. باز البانی زیلش چی مینویسه؟ صحیحون به ما قبله، مثل ما قبلش، مثل روایت قبلی، این روایت هم صحیح هستش. جناب اسماعیلی، در هفته گذشته ما محضر شما نبودیم، به بینندگان عرض کردیم که 22 نفر از صحابه این روایت رو نقل کردن. اسامی 22 نفر صحابی رو ما روی مونیتور نشون دادیم و الان هم اگر بخوام برگردیم به اونجا، الان این صفحه رو نگاه کنید، 22 نفر که 2 نفر از زنان هستن و 20 نفر از مردان هستند، همه اینها از صحابی پیامبر هستند که این روایت رو نقل کردند. اگر باز نگاه کنیم مسند احمد رو بعضی اومدن شرح زدن، فهرستاشو درست کردن، شرحه و صنع فهارسه احمد محمد شاکر الجزء الثانی. این محقق هست،
درسته؟
احمد شاکر محقق هست. خود احمد ابن حنبل امام حنابله در جلد دوم این کتاب مسندش، که این کتاب هم چاپ قاهره هستش، ملاحظه میفرمایید دارالحدیث قاهره چاپ کرده، در صفحه 231 حدیث 1490 این روایت رو نقل میکنه و ادامهش در صفحه بعد باز این روایت رو از سعد نقل میکنه که خلف النبی علیا بالمدینه فی غزوه تبوک فقال یا رسول الله اتخلفنی فی
دقیقاً همون حدیثه.
بله این همون حدیث. حضرت فرمود اما ترضا ان تكون منی به منزله هارون من موسی؟ قال بلا یا رسول الله. قال فادبر علی مسرعا. حضرت با سرعت برگشتن به طرف مدینه که مأموریتی که رسول خدا
قبلا پایینش نشود صحیحون.
بله همونطور که ملاحظه فرمودید. بله صفحه بعد الان صفحه قبل باز میارم. بله محقق احمد شاکر از علمای اهل سنت میگه که این اسنادش صحیحه. این روایت صحیح هستش. باز المستدرک علی الصحیحین یکی دیگر از کتابهایی که این روایت رو آورده. المستدرک علی الصحیحین جلد سوم جزء سوم چاپ دارالکتاب العلمیه دارالکتب العلمیه بیروت این کتاب در اونجا چاپ شده در صفحه 143 این روایت باز قال فی تلخیص صحیحون ذیل روایت رو صفحه قد... احسنتم قال فی تلخیص صحیحون تلخیص کتابی کیه؟ کتاب ذهبی هستش. این کتاب مستدرک توسط ذهبی که عالم بزرگ رجالی هست اومده بررسی شده روایاتش که صحیحه ذیلش می‌نویسه این روایت صحیح هستش. خب این روایت رو هم در صفحه بعدی این قسمتی روایت که ما مورد خیلی روایت مفصل هم هست جناب اسماعیلی اگه این روایت رو بخونیم تا آخر بحث امشب ما باید فقط این روایت رو معنا بکنیم. فضائل بزرگی برای امیرالمومنین. ببینید اولش ابن عباس فقال ابن عباس بل انا اقوم معكم من تعجب میکنم شماها دارید حرف میزنید درباره علی علیه السلام یه حرفای نابجایی میزنید. اونقدر درباره امیرالمومنین علی علیه السلام فضائل داریم که قابل شمارش نیست. قال فجاء ينفض ثوبه و یقول اوف وقعوا في رجل له بضع عشرة فضائل. در مورد مردی دارن حرفای نامربوطی میزنن که ده ها فضائل داره.
لیست
لأحد غیره. یکی فضائل یکی روایتی که پیامبر در رابطه با فضائل امیرالمومنین آمده ذکر میکنه تا میرسه به این بحث فضیلتی که
حدیث منزلت
هست. اما ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسی الا انه ليس بعدی نبی انه لا ينبغي ان اذهب الا و انت خلیفتی. من نمیتونم برم مگر اینکه تو رو جانشین و خلیفه خودم قرار بدم. ذیلشم خود حاکم نیشابوری چی میفرماید؟ می‌نویسه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه به هذا السیاق. این حدیث صحیح الاسناد البته نه بخاری و نه مسلم با این سیاق نقل نکردن، فقط این تیکش رو نقل کردن. این حدیث خیلی مفصله، خیلی از فضائل امیرالمومنین درش اومده. نه بخاری نقل کرده نه متاسفانه نه مسلم نقل کرده، به این سیاق نقل نکردن، فقط اون تیکه حدیث منزلتش رو نقل کردن از ابن عباس. باز مسند ابی یعلا رو اگر نگاه کنید جلد دوم، من دیگه اگر بخوام این اسناد رو نشون بدم خیلی وقت بینندگان عزیز گرفته میشه. من فقط تورقی جزء دوم این مسند رو نگاه کنید صفحه 73 باز این روایت اونجا اومده. همچنین در کتاب خصائص علی ابن ابی طالب، این کتاب مال نسائی هست. نسائی هم یکی از کسانی است که
نویسندان سنن دیگه
از سه های سته رو نوشته. این روایت رو در کتابش آورده صفحه 33 باز ببینید سمعت و یقول انه به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبیه بعدی. الجزء الخامس و الاربعون، خیلی اومدن شهر زدن و تعلیق روش داشتن، احادیثشو بررسی کردن، اون احادیثش که به نظرشون صحیح بوده نوشتن صحیح هست. در صفحه 14 همین روایت رو آوردن، در ذیلش چی می نویسن این آقایون؟ اسناده صحیح، رجاله ثقات، رجال صحیح. این چهار وهابی که اومدن تحقیق کردن کتاب مسند احمد بن حنبل رو، اذعان میکنن که اسنادش صحیحه، رجالی که در این روایت اومده رجال ثقه هستن، آدمای درستی هستن، مورد وثوق هستن و رجال کتابهای صحیح هستش. همچنین در موارد دیگر، کتابهای دیگر که حالا دیگه من اگه بخوام همه اینها رو جناب آقای اسماعیلی ذکر بکنم، با منابعی که در جلسه گذشته ذکر کردم، همش ما باید این روایت رو از منابع
دیگه، وقتی استاد شد متواتر دیگه معلومه دیگه.
بله،
این حدیث این همه اسناد و اسنادهای صحیح داره که در برنامه امروز و هفته قبلم
و اما میرسیم به اون فرمایشی خوب. که فرمودید که حالا از اون منزلت‌هایی که هارون داشته نزد موسی، همون منزلت‌ها رو گفتیم باید علی علیه السلام داشته باشه
نسبت پیامبر،
چهار منزلت رو ذکر کردیم.
درسته.
یک، اخوت،
برادر بودن
لذا برادر خودش کرد، پیامبر عقد اخوت بست با علی علیه السلام و برادر خودش کرد. هارون برادر تنی بود، علی برادر واقعی و اخوت، عقد اخوت بین پیامبر و علی بسته شد. دو، گفتیم وزارت رو هم معنا کردیم در جلسه گذشته، عزیزانی که نبودن گفتیم وزیر یعنی کسی که قدیما وزیر که میگفتن یعنی قائم مقام.
بله،
چون یک وزیر بیشتر پادشاه نداشت، یعنی نخست وزیر، یعنی همه کاره. وزیر که تعبیر کردن یعنی وزر و بار او رو بر میدارد، وزر او رو بر میدارد. موسی از خدا خواست که برادرم رو وزیر خودم قرار بده، خدا هم فرمود که ما برادرت رو وزیر خودت قرار میدیم و بار تو رو بتونه برداره. لذا سحره وقتی که ایمان آوردن گفتن چی؟ قالوا آمنا برب موسی و هارون، دوتا اینا با هم کار رو شروع کردن. او به عنوان نبی است، این هم به عنوان وزیر. او سومین منزلتی که داشت این بود که صدیق بود، این رو از قرآن کریم بیان کردیم، آیه ای که بله یصدقنی در آیه 34 سوره قصص. و همچنین چهارمین ویژگی، و اخی هارون هو افصح منی لسانا، از کردیم که همین جایگاه رو امیرالمومنین داشت، افصح لسانا، نهج البلاغه امیرالمومنین نشون میده. و اما سه جایگاه دیگه و سه منزلت دیگری هارون داشته است پیش موسی که طبق این حدیث منزلت علی علیه السلام پیش
پیامبر
شده. یک، یعنی پنجمی میشه.
بله.
به
چهار تا قبلا
گفتیم، ولی ستایی که امشب میخواییم بگیم، یک، خلیفه موسی بود هارون. سوره اعراف آیه 142، و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. کسانی که در دهه اول ذیحجه نماز و وعدنا میخونن با این آیه آشنا هستن، که و قال موسی لأخیه هارون، خداوند میفرماید که در این آیه میفرماید که موسی
به برادرش هارون گفت
چی؟ اخلفنی فی قومی، تو خلیفه من باش در قوم بنی اسرائیل، و اصلح کار مردم رو اصلاح بکن، ولا تتبع سبیل المفسدین. یک جایگاه بسیار مهمه. شیعه به استناد این آیه و حدیث منزلت میفرماید که همونطور که هارون خلیفه موسی بود، علی علیه السلام خلیفه پیامبر است. دو چهارتاست. خیلی واضحه. این خلافت قابل تردید نیست. حالا اگر وهابی ها نپذیرن یا بخوان خدشه بکنن اون یه بحث دیگریست. خیلی روشنه که موسی وقتی که میخواست بره به میقات، بنا بود 30 روز میقات طول بکشه که 40 روز طول کشید. تو این 30 روز جانشین خودش کی تعیین کرد؟ هارون تعیین کرد. اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد. حالا پیرامون این مباحثی که ما محضر استاد داشتیم و امشب هم بخشش مطرح شد، کلیپی رو دوستانم ویدیو کوتاه آماده کردن از همین شبکه‌های وهابی که این گوینده ها ما بارها گفتم، یعنی واقعا نباید اسم اینا رو گذاشت کارشناس، چون اصلا در این حد و اندازه‌ها نیستن. بهتر بگیم این گوینده های وهابی، که حالا یه بخشی رو دوستانم آماده کردن از این شبکه‌ها، ببینید چجور در مورد این حدیث صحبت میکنن، اون موقع باز هم ما جواب میدیم.
حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برای غزوه تبوک میخواستن برن غزوه، گفتن علی جانشین مدینه کسی دیگه قرار دادن، گفتن علی ببین سراوری خانواده من بکن، ببین همسران من زنان دختران اینا چیز لازمشون میشه یا نمیشه، مشکلاتشون حل کن. منافقین اومدن به علی خندیدن، گفتن علی رو کرده کنار زنها گذاشته که مشکل زنها رو حل بکنه. حضرت علی خیلی عصبانی شد، گفت رسول خدا بابا خواهی اجازه بده من بیام با جنگ با تو؟ منافقین دارن این میگن. گفت ای علی دوست نداری انت به منزلت هارون من موسی باشی؟ هارون کی بود؟ حضرت موسی که میرفت هارون سراوری میکرد امور شؤون در واقع خانواده موسی و بنی اسرائیل اینها. بعد جالب اینجاست که هارون قبل از موسی از دنیا رفت و جانشین موسی هارون نشد. جانشین موسی کی بود؟ یوشع ابن نون بود. خب پس اگر ما این منزلت رو بپذیریم نشون میده که علی جانشین موسی نیست، مگر اینکه بگیم نه این حدیث خب منزلت رو قبول نداریم، چون هارون جانشین موسی نشد. ملت عزیز، جوانان عزیز، اگر منزلت رو بپذیریم بزرگترین دلیل باز هم برای رد بر جانشینی حضرت علی همین حدیث منزلته. اگر گفتن آقا دلیل بیار که حضرت علی جانشین حضرت رسول نیست، بیار حدیث منزلت. میگه چطور؟ میگه مگر رسول الله نگفت که هارون انت به منزلت هارون من موسی؟ خب بله، خب جانشین موسی کی شد؟ یوشع ابن نون شد. اگر هارون جانشین موسی میشد حرف شما درست.
یقول استدل الشیعه بحدیث انت منی بمنزله هارون من موسی. الحديث انت مني منزله هارون موسى في الصحيحين، حديث انه قال لعلي، ولكن لا شأن له بالامامه، لا شأن له بالامامه لامور، منها اولا ان النبي ما قاله الا لما جاءه علي رضي الله عنه، ولو كان الحديث يعني فضيله خاصه بعلي رضي الله عنه كان النبي يقوله ابتداء، ولو لم ياته علي رضي الله عنه حزينا، لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى تبوك وترك عليا في المدينه، فتكلم بعض المنافقين في علي وقالوا ما تركه إلا استثقالا، فلحق علي بالنبي خارج المدينة وقال يا رسول الله تركتني مع النساء والصبية، فطيب خاطره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي. فهذا يعني أنه لو لم يأتي علي للنبي ما قال له النبي هذا الكلام، هذا أولا.
خب در واقع حالا این بخش عربی که این کارشناس وهابی رو براتون پخش کردیم یه جورایی تکمیل همون حرفایی که به زبان فارسی زده بود جای رفعتی. واقعا چقدر ایناد و کینه و دشمنی نسبت به امیرالمومنین دارن که میان حتی مقام و منزلت و جایگاه هارون رو اینقدر میارن پایین که بگن خلیفه بودن هارون به جای موسی در چه حده، بعد اون رو میان نسبت میدن به امیرالمؤمنین که مثلا امیرالمؤمنین هم در حد سرپرستی زنان و فرزندان پیامبر بود. چه با جوابی باید داد؟
خدمتتون عرض کنم که همونطور که فهمیدید این گوینده فارسی شبکه وهابی خودش که خب سوادی نداره، از همین عربهای وهابی میگیره و اگر اتاق فرمان کلیپ دیگری از این عثمان خمیس نشون بدن، این عثمان خمیس در واقع همین حرف رو زده و این آقا هم ترجمه داره میکنه، میگه که علی رو گذاش برای اینکه سرپرستی خانواده شو داشته باشه. اگر اتاق فرمان اون کلیپ رو دارن نشون بدن،
دوستان اگه آماده است اون رو هم پخش بکنین،
عثمان خمیس
آره ببینید
که معلوم بشه که این اولا داره از او
در واقع حرفا داره نشخار میکنه.
بله. و اما نسبت به این گفته عثمان خمیس، این رو ما هفته پیش جواب دادیم. که تصور میکنه عثمان خمیس که پیامبر حدیث منزلت رو فقط در قضیه تبوک فرموده. گفتیم در 7 جا این حدیث رو فرموده است. یکیش در قضیه تبوکه، یکیش در قضیه مؤاخات هست وقتی که
عقد اخوت، بله،
که اگر اتاق فرمان این لپتاپ منو نشون بدن، ببینید از کتاب فضائل الصحابه و همچنین مناقب خوارزمی در قضیه مؤاخات روایت رو نقل کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. تاریخ دمشق همچنین ابن عساکر اونجا نقل کرد، همچنین در فتح خیبر،
بله،
باز این حدیث رو حضرت فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، در وقتی که دربهای اصحاب رو به طرف مسجد باز میشد همه رو بس، سد الابواب الا بابه، فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسی، الا ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسی. اینو تاریخ دمشق هم نقل کرده در جلد 42. و همچنین از ابن عباس نقل میکنه باز این روایت رو. خدمتون عرض کنم یکی دیگه از جایی که حدیث منزلت رو فرموده در خانه ام سلمه است. ام سلمه میگه تو خانه من پیامبر فرمود که یا ام سلمه ان علیا لحمه من لحمی و دمه من دمی هو منی به منزلت هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی. پس فقط توی قضیه تبوک نبوده، همه جاها حضرت این رو اشاره کردن. خب این در رابطه با این قسمتی که عثمان خمیس پخش شد، این رو توضیح دادیم. اما اون چی که این گوینده فارسی زبان وهابی که نشخار میکنه حرفای این بعضی از عرب ها رو، اگر اتاق فرمان
آماده است، بله، کلیپ،
بله، کلیپ رو پخش
ببینیم
کنن.
بله ببینیم.
ثانيا ما هي منزلة هارون من موسى التي طيب بها خاطر علي رضي الله عنه؟ هو لما خرج موسى لميقات ربه قال لهارون خلفني في أهلي، خلفني في أهلي.
وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
فكما أن موسى طلب من هارون أن يخلفه في أهله، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي أن يخلفه في أهله. فهذا وجه الشبه، وليست القضية قضية خلافة ولا شأن لها بالخلافة لا من قريب ولا من بعيد. ثم إذا قالوا أن لعلي منازل هارون، هارون لم يخلف موسى، هارون مات قبل موسى. الصحيح أن هارون مات قبل موسى فلم يخلفه أصلا، وموسى مات بعد هارون، فلا شأن لها بالإمامة لا من قريب ولا من بعيد.
خب متوجه شدید دیگه. حالا این شخصیتی که عثمان الخمیس که مشهور هم هست، معروف هم هست، میشناسید حتما، حالا برخی از دوستان شاید آشنا باشن، اون گوینده وهابی دقیقا فکر کنم براش نوشته بودن، عربی هایی که این گفته بود تبدیل به فارسی کرده بودن، اینم از رو حفظ کرده بود، اومده بود اینها رو نشخوار میکرد و تکرار میکرد. استاد در واقع یه چیز خیلی، در واقع چی بگم، گفتم تو بخش قبلی که انقدر جایگاه و مقام منزلت هارون رو میارن پایین فقط برای اینکه بخوان امیرالمومنین رو جایگاه
اسماعیلی اونقدر آورده جایگاه هارون رو پایین که قرآن رو تحریف میکنه.
آره اون بحث تحریف قرآن شم یه بحث بود که
آره دوستان اولین نکته که من اینجا باید عرض بکنم اینه که میگه هارون رو خلیفه خودش قرار داد در چی؟
در خانواده،
تو خانواده من، زن و بچه من، اینا. در حالی که آیه 142 سوره اعراف
فی قومی میگه،
همینجا توی همین کلیپ پخش میشه، آیه رو الان من هم نشون بیننده ها میدم و میخونم. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی. اما اسم خمیس چی میگه؟ اخلفنی فی اهلی. ببینید
استاد میخوای یه بار دیگه ببینیم، شاید
بعد موقع آره شاید آره. افراد توجه نکردن.
بله. الان دقت بکنید
این تیکشو پخش کنم.
آره ببینیم دوستان،
قال هارون اخلفنی فی اهلی، اخلفنی فی اهلی.
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
دیگه علنا و عملا تحریف قرآن به همین راحتی.
و این گوینده فارسی زبان وهابی توجه نکرده که این عثمان خمیس اصلا آیه رو جوری دیگه داره میخونه، داره تحریف میکنه آیه رو، که خودش نیاد اینو بیاد اعلام بکنه. میگه که پیامبر حضرت علی رو در خانواده خودش خلیفه قرار داد، همونطور که هارون هم در خانواده ایشون هم همینه میگه. عثمان خمیس داره میگه که پیامبر یعنی حضرت موسی هارون رو در اهل خودش نمیگه در قوم. آیه قرآن میفهمه در قوم خودش، قوم با اهل فرق میکنه. اهل دارن بچه‌شن.
بله.
اما قوم موسی کیان؟ کسانی که به ایمان آوردن به موسی، بنی اسرائیلن. و
خیلی قضیه متفاوته،
خیلی متفاوته. یعنی تمام کسانی که یهودی هستن، تمام کسانی که پیرو موسی هستن، اینها قوم موسی هستن. اخلفنی فی قومی میگه فی اهلی. این اولین نکته که اصلا آیه رو داره تحریف میکنه. برای چی؟ برای همون نکته که شما فرمودید، میخواد جایگاهه. یعنی اینقدر دشمنن با امیرالمومنین، وقتی که میبینن این حدیث رو نمیتونن منکر بشن. بله. تو همه سه‌ها اومده. بله. میان میگن که خب این خلافت در خانواده بوده. یعنی جان به قول اون بنده خدا میگفت که بره براشون قضا بخره و سرپرستی خانواده رو داشته باشه. اینقدر میخواد شأن امیرالمومنین پایین بیاره، میاد آیه رو تحریف میکنه، میگه که هارونم در قوم موسی که خلیفه نبود، جانشین موسی که نشد، بلکه برای خانواده موسی، برای زن بچه موسی جانشین موسی شد. و اصلح ولا تتبع سبیل، همه اینا رو میذاره کنار.
این نکته اینجاست که واقعا اینا اولا ما رو و شیعیان رو متهم میکنن به تحریف قرآن، خودشون عملا این کار انجام میدن،
جایی میبینن که آره به ضررشونه،
به ضررشون هست، و از اون عناد و کینه و دشمنی که با وجود نازنین امیرالمؤمنین دارن حاضرن حتی این کار رو انجام میدن، بعدم به صورت گسترده توی کانالشون پخش میکنن. این ابایی هم ندارن،
خودشون برنامه تولیدیشونه، پخش کردن، بارها هم پخش کردن اینو. حالا برادران در شبکه ولایت از خودشون که تولید نکردن، از اونها گرفتن.
منظور تو کانالشون هم به راحتی رو میگذارن،
فراونه، هر جا بزنید هست، حتی تو سایتاشون هم هست. خب پس اولا موسی هارون رو خلیفه خودش قرار داد در قومش. آیه قرآن اینو میفرماید، نه در خانواده. پس علی هم خلیفه رسول الله هست در قوم رسول الله، ملت رسول الله، یعنی ملت اسلام، امت اسلام. منتها نکته‌ای که هست اینه که میگه خب هارون قبل از موسی از دنیا رفت، باشه، ولی خلیفه موسی شد یا نشد؟ در این مدتی که 40 روزی که موسی نبود، جانشین موسی بود یا نبود؟ حالا امیرالمومنین علاوه بر این که در زمان حیات رسول خدا، در وقتی که رسول خدا رفتن به جنگ یا از شهر خارج شدن برای مواقع مختلف، حضرت جانشین خودشون رو علی قرار دادن. این وقتی که میفرماید الا انه لا نبی بعدی، تنها چیزی رو که استثناء میکنه از منزلت هارون
بحث نبوته.
یعنی وقتی که فقط یک چیز رو استثناء کرد، یعنی بقیه منزلت هایی که هارون داشته برای علی علیه السلام هست، همه منزلت ها برای علی علیه السلام هست. حالا حضرت علی بعد از رسول خدا هم زنده بود. خب 30 سال بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام زنده بود. بعد که خلیفه رو داره مشخص میکنه و میگه که هارون خلیفه هستش، باید توجه بکنیم. همون منزلتی که هارون برای موسی داشت، همون منزلت برای علی علیه السلام هستش. لذا شیعه از این روایت منزلت استفاده میکنه، خلافت بلافصل امیر المؤمنین علی علیه السلام رو. این برو برگردم نداره، هیچ کس نمیتونه منکرش بشه. اگر بخواد منکر بشه باید منکر حدیث منزلت بشه، اگر بخواد منکر بشه باید این آیه رو چکار کنه؟ تحریف بکنه. مثل این وهابی باید بگه اخلفنی فی اهلی، نگه اخلفنی فی قومی. اگر قرآن رو درست بخواد بخونه، درست بخواد معنا بکنه، باید این رو بپذیره که علی علیه السلام خلیفه رسول خدا هست.
خب پس این پنجمین ویژگی و پنجمین منزلتی که برای هارون بود، برای هارون قائل شد حضرت موسی، و بر اساس اون حدیث منزلت که حدیث بسیار محکم و متقن و متواتری هست، تمام این ویژگی ها برای وجود نازنین آقا جانمون امیر المؤمنین صلوات الله علیه هم هست که تا الان 5 تاش رو صحبت کردیم. یکی در 4 تاش در برنامه قبل که بحث برادر بودن، وزیر بودن، افسح بودن، صدیق بودن و الان هم خلیفه بودن. این 5 ویژگی که جناب هارون داشت در نزد حضرت موسی و وجود نازنین آقا جانمون امیر المؤمنین صلوات الله علیه در نزد پیامبر گرامی اسلام. چقدر این فضائل بی حد و اندازه است که واقعا به قول اون شاعر میگه کتاب فضل تو را، یا امیرالمؤمنین، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جه، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسما، علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا، خصم او عدوی خدا، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهرا، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد، علی مدمل و یاسین و یوسف و طه، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی 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 نمازی که بی ولای علی، نماز نیست نمازی که بی علی برپا، به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فنا، علی کسیست که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسیست که یک خردل از محبت او، نکوتر است دنیا و آنچه در دنیا، بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ، به بند بندم آید ندا علی مولا، علا
کسی که تو را از علی جدا کردن، پناهگاه تو در آفتاب هشت کجاست؟ مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتا. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
به 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 به، چقدر لذت بردیم بعد از شنیدن اون احادیث و روایات، بعدم این میان برنامه، کلی حال دلمون عوض شد. خدای شکر، خدایا با تمام وجود از تو ممنون هستیم، تو رو شکر میکنیم که ما رو جزء محبان و جزء کسانی که ولایت مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه رو پذیرفتن قرار دادی. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. دوستان عزیز بیننده، مردم خوب و نازنین، شاکر این نعمت باشیم با تمام وجود و در تمام عمر که ما رو محب و شیعه امیرالمومنین صلوات الله علیه قرار داد. شما ببینید امروز روز مبعث بوده، یکی از اعمالی که برای امروز آمده زیارت آقا امیرالمومنین، آخه نفس پیغمبره، جان پیغمبره، و وقتی که پیامبر مبعوث میشه، یعنی بحث امامت و ولایت آقا امیرالمومنان صلوات الله علیه هم مطرح میشه، فدای وجود نازنین پیامبر و فدای آقا جانمون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. خب ما بحثمون ادامه داریم، اما تلفن داریم. البته پیام خیلی از دوستان برای ما فرستادن که ازشون ممنون و سپاسگزار. ان شاءالله توی جای مناسب به پیام‌های شما هم اشاره خواهم کرد. خب سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده گرامی، آقا مسعود از اصفهان. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید. عرض می‌کنم خدمت شما و تبریک می‌گم اعیاد این ماه مبارک رجب رو.
ممنونم، بر شما هم مبارک، در خدمتون هستیم آقا مسعود.
در از مزاحمت و سوالم این بود که یکی از کسانی که ادعا میکنه از علمای اهل سنت هست، اخیراً به خاطر این کرونا یه مطلبی رو مطرح کرده و ادعا کرده که اگر ائمه شفا میدادن پس باید الان به داد ماها میرسیدن، و اگر که اینجوری بود، اگر صاحب اثر بودن به ما کمک میکردن، یاری میکردن ما رو و نجاتمون میدادن. من به نظر خودم بخوام یه آدم معمولی بخواد این حرف رو جواب بده، یه آدم بی سواد مثل من بخواد جواب بده، میگم که آقا اگر اینجوریه، شما داری از خدا هم طلب میکنی که نجات پیدا کنی از کرونا، چرا خدا نجاتت نمیده؟ ولی میخواستم حالا بزرگترها، نه به خاطر این که اون از علماست و اهل علمه، بلکه به خاطر این که کسی دیگه این جسارت رو نکنه، علمای شیعه لطف بکنن و جواب این آقا رو بدن که دیگه همچین شاهد همچین جسارت ها بی سوادی ها نباشیم.
خیلی ممنونم آقا مسعود، انشالله که موفق باشید. تشکر میکنم. البته دیگه محکمترین جواب رو خوده آقا مسعود گفتن، فرمودن خب ما مثلا متوسل میشیم به خداوند متعال، به ائمه معصومین علیهم السلام. وهابیایی که بس توسل رو قبول ندارن میگن باید فقط از خدا خواست دیگه. خب چرا خدا شفا نمیده؟ چرا خدا جواب اونها رو نمیده؟ پس خدا هم دستش بسته است، نعوذ بالله زبانم لا، که خدا هم نمیتونه از این حرفا. در واقع این جواب کاملا جواب منطقی و درستی است. اما ببینید جناب استاد اگر نکته ای تو این زمینه دارن تکمیلی بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که حالا همونطور که آقا مسعود فرمودن، اخیراً یکی از آقایونی که از آیین اهل سنت ایران هستن این مطلب رو گفتن و ما خیلی تعجب کردیم. ایشون یا از اعتقادات قبلی خودش برگشته و حرفای وهابی ها رو داره میزنه و اعتقادات وهابیت رو پذیرفته و یا باید بیاد بگه که نه من همون چی که تو کتاب هام نوشتم و اینها اعتقاد دارم به توسل و استفاده از اولیاء الهی. ببینید من الان کتابی رو نشون میدم خدمت بینندگان عزیز، محمود الفتاوا، فتاوای دارالعلوم زاهدان،
بله،
جلد سوم. این کتاب زیر نظر همون آقایی تألیف شده که آقا مسعود اشاره کردن به اینکه ایشون این حرفا رو زده. در این کتاب در صفحه 288 بحث نذر رو میکنه، توسل جستن به پیامبران و اولیاء الهی. چه میفرمایید؟ علمای دین در این مسئله چی میگن؟ ایشون میگه بله. که این کتاب عرض میکنم زیر نظر ایشون نوشته
بله
شده.
بله دیگه بیننده ها متوجه شدن منظور
چیه. بله. نظم میکنیم که یک رأس گوسفند در فلان محل خاص در رضای خدا و ثواب به روح رسول خدا و ثواب به روح 124,000 پیامبر و ثواب به روح حضرت علی ذبح میکنیم. وقت ذبح هم بسم الله میگیم، الله اکبر میگیم، نیز میگوییم. حال حکم مسئله چیست؟ با دلیل بیان بفرمایید. این سؤال جواب. توسل جستن در دعا به شرافت و دوستی بزرگان اگر به این نیت باشد که ای خدا به فضل و صلاحیت این شخص و به این که این شخص نزد شما محبوب است من معتقد هستم و بنابر محبتی که با او داری من رحمت تو را میخواهم. این نوع وسیله جایز است.
دقیقا همون توسلی که ما میگیم
وسیله وابتقو الی وسیله توسل. این نوع وسیله جایز است. خب این در این کتاب، کتاب الایمان و نذور، باز آمده این توسل رو از علمای اهل سنت آورده که توسل هیچ اشکالی نداره، لذا همه علمای اهل سنت این توسل رو پذیرفتن. این کتاب محمود الفتاوا رو من الان جلدشم آوردم که عزیزان ببینن، جلد سوم و جلد چهارم در یک جلد زیر نظره اون آقایی که این حرفا رو زده چاپ شده. این هم این کتاب
صفحه‌ای که دیدیم.
بله. خب این یک بخش که خود ایشون این حرف رو پذیرفته، در کتابش هم آورده. آیا این اعتقاد رو دیگه دست ازش برداشته؟ این اعتقادی که همه علمای اهل سنت دارن جز وهابیا.
بله.
اگر الان این حرفی رو که میزنه معتقد هست، پس دیگه باید صراحتاً اعلام کرد که ایشون وهابی شده. اگر معتقد نیست بگه من اشتباه کردم. حتما باید بیاد همونطور که تو اون سخنرانیش اعلام کرده که اینهایی که میرن برای رفع این کرونا متوسل میشن، دعا میکنن، از ائمه میخوان، از امیرالمومنین میخوان که تو واسطه بشو بین ما و خدا این ویروس کرونا. ببینید من از این ویروس کرونا بدتر این ویروسی رو که شبکه های وهابی متاسفانه بله. دارن
شبکه های معاند گاهی به بله. موضوعات دیگر
که در واقع با دین مردم بازی بکنن، با اعتقادات مردم بازی بکنن. این ویروس بدتره از ویروس کرونا. حالا ویروس کرونا رو بالاخره با یه قدری مواظبت و رعایت بهداشت و دعا انسان میتونه جلوگیری بکنه از آلوده شدن. اما این ویروس فکری که اینها در جامعه ایجاد میکنن، این خطرناکتر از ویروس کرونا هستش. پس اگر ایشون به این حرف جدیدش معتقد هست باید رسما اعلام بکنه که من وهابی هستم دیگه، من اهل سنت نیستم و برادران اهل سنت دیگه باید از ایشون بیزاری بجوین. و کما اینکه بسیاری از علمای اهل سنت ایران همین الان اعلام کردن که ما این حرفای این بنده خدا رو قبول نداریم.
استاد الان دوستان واسه فرمانم به من گفتن که یک کلیپ هم از خان داریم تو همین زمینه که یکی از علمای اهل سنت در واقع رد کرده این حرفا رو. آره دوستانم این رو هم ببینن، جالب هست. حالا آقا مسعود سبب خیر شد، چون الان این بازار این حرفا این روزا داغه دیگه. ما هم الحمدلله آماده هستیم، دستمون پر هست که هر نوع سوالی مطرح بشه بتونیم پاسخش رو بدیم. این کلیپ رو ببینیم.
بحث توسل همیشه مطرح است. گفتیم بابا ما نوشتیم کتاب ها پره. امروز صبح من عده از دوستان گفتم دین عبارت است از توسل. دینی که توسل ندارد دین نیست. دینی که توسل ندارد دین نیست. دینی که توسل ندارد دین نیست. دعایی که توسل تویش نباشه، خدایا به توفیل رسول الله صلی الله علیه وسلم، به توفیل نیکان، به توفیل پاکان، به توفیل فلان بنده مقرب خود دعای مرا قبول بفرما، مشکل من آسان بفرا. مسلمانی که این تز تفکر ندارد مسلمان نیست. مسلمانی که این تز تفکر ندارد مسلمان نیست. چه مسلمانیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. یک وسیله همین توسله، گرچه معنی وسیله در این آیه کریمه گسترده. حالا اینکه عده گمراه آمدن در جامعه ما به عنوان موحد بی توحید، مشرک به نام قلابی موحد آمدن، اصول اسلام را پایمال کردن، توسل را نفی کردن، ارزش های دینی را نفی کردن، اینها را رها کنید. مشرک به نام قلابی موحد آمدن، اصول اسلام را پایمال کردن، توسل را نفی کردن، ارزش های دینی را نفی کردن، اینها را رها کنید. ول کردن این ارزش های دینی بی راه رفتن است، گمراهی است.
خب این صحبت های جناب مولوی عبدالرحمن سربازی، خب دیگه یکی از علمای بزرگ اهل سنت، ملاحظه کرد دیگه در منطقه چابهار هم که کاملا مردم و شخصیت ایشون آشنا بودن، البته اخوی ایشون هم الان در واقع همین مسئولیت رو دارن و اونجا هستن و ما هم توفیق داشتیم در همین قوم خدمت ایشون هم بودیم، دقیقا اعتقادشون همین هست که توسل به خدا، به پیامبر و به صالحین کاملا جایز هست. و حالا کسی که میاد امروز این حرف رو میزنه، به قول جناب استاد کاملا معلومه که با چه هدف انگیزه ای.
یعنی صراحتا باید بگه که من دیگه نظر علمای اهل سنت رو قبول ندارم. من نظر علمای وهابی
همون رو قبول ندارم. من پیرو ابن تیمیه ام.
به همین خاطر حالا کلیپشو شاید نداشته باشن، از علمای اهل سنت کردستان ایران هم بعضیا اعلام کردن که ما این حرفای ایشون رو قبول نداریم، با توسل رو قبول داریم. از علمای خراسان همینطور، مولوی های خراسان همینطور اعلام کردن که ما توسل رو قبول داریم طبق نظر همه اهل سنت.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. برخی از دوستانم لطف کردن برای ما پیام دادن، من یک تو اسم بخونم بعد تلفن رو پاسخ میدیم. آقای پرتوی از بهشهر تماس گرفتند و عرض شد که گفتن این آقایان وهابی با گرایش به سلفی درد عدی دارند، تمام تلاش را انجام میدهند با این نام مبارزه کنند، چون نمیتوانند می آیند پایین ترها را میزنند یا به پدرش توهین میکنند. که حالا ایشون به این موضوع اشاره کردن، روز گذشته یعنی 26 ماه رجب، روز قبل سال روز وفات مؤمن قریش پدر نازنین آقا جانمون امیرالمومنین صلوات الله علیه بود. که من خواهشم این است که دوستان عزیز بیننده بعضی وقتا که حالا دعایی میکنن، ثنایی میکنن، برخی از عباداتشون رو ثوابش رو هدیه کنن به پدر آقا جانمون امیرالمؤمنین، به حضرت ابوطالب. برخی از عباداتتون رو ثوابش رو هدیه کنید به مادر بزرگوارشون فاطمه بنت اسد. همونطوری که وقت نام پیامبر گرامی اسلام میاد و احترام میکنیم و هدیه برای ایشون میفرستیم، هدیه معنوی، باید یاد کنیم از پدر بزرگوارشون حضرت عبدالله و مادر گرانقدرشون حضرت آمنه و همسر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبری ام المؤمنین. اینا رو به هیچ عنوان نباید ما فراموش بکنیم. آقا سعید خسروی هم از داراب لطف کردن برای ما پیام فرستادن، خیلی تشکر کردن از شبکه جهانی ولایت و دوستان دیگه. آقای علوی از هند هم از هلند عذرخواهی میکنم پیام فرستادن تشکر کردن و الان هم تماس داریم. حسین آقا از شیراز پشت خطن. حسین آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
وقت
شما بخیر.
در خدمت این، متشکرم.
شبتون بخیر. سلام آقای اسماعیلی. سلام آقای ناینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوبی داشته باشین تو این ماه رجب. انشالله پر برکت باشه، شبای خوب باشه انشالله براتون.
ممنونم، در خدمتیم آقای حسن آقا.
بعد خدمت شما جناب ناینی میخوام اینو عرض کنم. جناب اسماعیلی اگه یادتون باشه آقای عقیل بی عقل، همون عقیل هاشمی، سید عقیل هاشمی، یک کلیپی داشتن گفتن خداوند میتونه یه سنگ داخله، میخوام آبروشونو ببرن که وهابیت یعنی این، سلفی یعنی این، یعنی ناقص العقل، یعنی تا اون حدی دست طلبگیشون یعنی دستشون دارن میکنن که فقط توهین بلدن، فقط میتونن به اون ائمه، به خداوند، به همه مشکل، یعنی چجوری بهت بگم، طوری باشن که خدا فقط به خدا عیب میبندن، حتی به بنده خدا که ائمه باشن معصومن نسبت به خدا، چون نورن اینا، اینا چشم نور ندارن که ببینن، اینا فقط دین معذرت میخوام ببخشید، این یه قندی میمونه که میزن داخل یه آب انداخته باشی فقط پشه دورش جمع شدن. اینا کسایی هستن که فقط عربستان و سعودی و آمریکا و انگلیس اینا دارن پشتیبانی میکنن که ببینن چه خبره. اینا تهشون نگاه کنی داعش هم، تهشون نگاه کنی داعش هم.
بسیار خوب، ممنونم.
فقط اون های کلیپی هست مال آقای هاشمی، درش خداوند گفت که خداوند میتونه خودش یه سنگی بیافرینه بنده داخل چاه که
نتونه بلند
همین جواب تمام حرفاشونه.
درست، خیلی ممنونم.
از دیدم نسبت به این مسائل اهل سنت، چون که من داخل اهل سنت زندگی کردم، اینا داخل اهل سنت یعنی هیچ بوی از اهل سنت نبودن. اهل سنت این تمام اعتقادات ما رو دارن توسل میکنن. ما محرم من اونجا بودم، زورات میادم، بنده جز هیئت امنای حسینی بودم که میمادم پول میدادم، برنج میدادم، ان میدادم، گوشت میدادم، همه نظر میکردن، نظر نیاز میکردن. اینا بوی اهل سنت، فقط اسم اهل سنت رو دارن خراب میکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. ممنونم حسین جان، انشالله که موفق باشی، خدا نگهدارت باشه. حسین آقای عزیزمون از شیراز. بیننده بعدی ما آقا سعید حسن از تهران. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی عزیز، حال شما خوبه؟
الحمدلله، خدا رو شکر، در خدمتتون هستیم.
سلام عزیز،
عیدتون هم مبارک باشه.
عید شما مبارک باشه. استاد رفعتی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد عزیز، در مورد توسل الان یک فتوایی رو، کتابی رو لطف کردید نشون دادید. من خواستم یه مطلبی عرض کنم خدمت شما. در مورد توسل فرمودید که اهل سنت توسل رو اعتقاد دارن و این کاملا درست، این توسلی که طبق اون فتوا و طبق اون کلیپ سعودی که پخش کردید این توسل رو مجاز میدونن، اما به محض اینکه این صحبت شد جناب آقای اسماعیلی فرمودن همونطوری که ما توسل میکنیم، درسته؟ من درست شنیدم؟
بله، گفتم همونجور که ما توسل رو قبول داریم اونها هم توسل رو قبول دارن.
نه درست میفرمایید، اما ماهیت، در ماهیت توسل در کیفیتش فرض از زمین تا آسمانه، یعنی این نیست آن چیزی که آنها میگوین. اگر شما توسل رو ممکنه بفرمایید، توسلی که شما میفرمایید به چه معنیه؟ یعنی
حالا سید شما سوالتون چیه؟ سوالتون رو بفرمایید. شما شیعه هستی یا سنی؟
بله من شیعه هستم، اما شیعه موحد هستم، شیعه یا علی مدد نیستم، شیعه موحد هستم. اما میخوام ببینم که توسلی که شما فرمودین، آیا من میرم میگم امام رضا دادم به من حاجت بده، حاجت به من شفا بده، آیا این همونیه که اهل سنت گفتن از نظر شما؟
خب همین
اهل سنت میگن به جاه پیامبر، به مقام پیامبر، میتونی بگی خدایا با توجه به بزرگی مقام پیامبر مثلا حاجت منو بده. شما میری امام رضا از شخص ایشون میخوای، ببینید
شما
این دوتا کاملا متفاوته، اسمش توسله، اما در مفهوم و در کردار کاملا دو شاخ شاخه مختلفه برادر.
آقا سعید شما دعای توسل رو تا حالا خوندید در کتاب مفاتیح هست؟ تا حالا خوندید یا نه؟
بله هم خوندم هم خب. که بسیار
خوب
دادم. بله
بسیار خوب. حالا من پاسخ رو خدمتتون عرض خواهم کرد. ببینید توسل رو
با چون خداحافظی کنیم آقا سعید.
بله ببینید
آقا سعید باز خداحافظی می‌کنیم، از طریق گیرنده همراه باشید. ممنونم.
ببینید توسلی که ما داریم در دعای توسل، ما به خدا متوسل میشیم به جاه و مقام 14 معصوم یکی یکی اسم میبریم. اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبیک
نبی الرحمه بعد محمد
صلی الله علیه و آله. ببینید حالا تو همین کتابی که نشون دادم، ببینید یه بار دیگه کتاب رو ما بینندگان عزیز ببینن، کتاب محمود الفتاوا جلد سوم، این دیگه زیر نظر همین آقایی که اخیراً این حرف رو زده و توسل رو زیر سوال برده، این کتاب زیر نظر ایشون نوشته شده. یه صفحه رو نشونتون دادم، صفحه 288 که میگه که توسل اشکالی نداره، این نوع وسیله جایز است. صفحه بعدش هم نگاه کنید، صفحه بعدش 289 روایت اونجا نقل میکنه، یه روایتی رو که این آقا هم قبول داره، یه روایتی که همه علمای اهل سنت قبول دارن و اون اینه: و ان التوسل به هذا المعنا ثابتون بالسنه، ثابتون بالسنه. میگه توسل به این معنا که ما پیامبر رو یا اولیاء الهی رو واسطه قرار بدیم،
بله،
این در نزد اهل سنت یه امر ثابتی هستش. ثابتون به سنت، یعنی به وسیله روایاتی که علمای اهل سنت نقل کردن، به سنت یعنی سنت پیامبر. سنت پیغمبر برای این بوده که به مردم میگفته توسل بکنید. یه روایت ذکر میکنه: فقد اخرج ترمذی عن عثمان ابن حنیف، ترمذی در کتاب صحیحش روایت نقل میکنه از عثمان ابن حنیف، ان رجلا ذریر البصر اتى النبی، یه مردی که چشمش بیماری داشت، مشکل داشت، آمد پیش پیامبر، فقال ادع الله ان يعافيني، از خدا بخواه که خدا منو عافیت بده، شفا بده. کما اینکه امروزه مردم دنبال
عافیت هستن،
عافیت هستن، سلامتی هستن که این ویروس کرونا رو از شرش خلاص بشن. فقال ان شئت دعوت، دعوت و ان شئت و ان شئت صبرت فهو خیر لك، میخوای من دعا میکنم اما اگر تو تحمل بکنی، صبر بکنی، این به نفع توست. چون قرآن کریم فرموده و بشر صابرین. بعد از چی؟ بعد از این که قرآن کریم میفرماید که اگر توجه بکنید، ولنبلونکم بشیء من الجوع والخوف و نقص من الاموال والانفس و بشر و ثمرات و بشر صابرین، آخرش میفرماید. آیه رو اگر کاملش رو اتاق فرمان نشون بدن، این سنت خداوند هستش که انسان رو گرفتار میکنه به بعضی از نقص عضوها، برای اینکه ببینه ما چقدر تحمل میکنیم، چقدر صبر میکنیم. به بیماری، به نقص از اموال، به ورشکستگی، بله، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، بعد میفهمد و بشر الصابرین. لذا پیامبر فرمودن که و این شئت صبرت فهو خیر لك، این بهتره برات، صبر میکنی اجر صابرین رو میبری.
درست.
قال فدعو، نه اون قسمت اول رو پیامبر فرمود که میخوای دعا میکنم ولی صبر کنی به نفته. گفت یا رسول الله نه، دعا کن برام حالم خوب بشه. قال فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه، به پیامبر فرمود خودت برش و وضو بگیر. خوبم وضو بگیر. بعد که وضو گرفت و یدعو به هذا الدعا، با طهارت این دعا را بخواند: اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبیک محمد نبی الرحمه. آقا سعید عزیز، ما تو دعای توسل همینجوری دعا میخونیم. اینکه آیه اسماعیلی فرمودن که این همون توسلی است که شیعه هم میگن، اهل سنت هم میگن، ما هم همینجوری. ما اگر میریم سراغ امام رضا میگیم امام رضا دعا بکن، مثل همین آقایی که مشکل داشت، مثل همین رجلی که ضریر البصر بود، میگیم یا رسول الله دعا کن برای ما. میگیم خدایا به حق امام رضا مریض ما رو شفا بده. یا در صفحه قبل اومد گفتش که اصلا نذر میکنیم، این بخش بخش نذوراتش هم هست، نذر میکنیم، قربانی میکنیم برای اون اولیای خدا
برای گرفتن حاجت.
ما هم همین کارو میکنیم. علاوه بر این روایت از خود عایشه نقل میکنه، از خود عایشه روایت نقل میکنه که اومدن پیش عایشه و گفتن قحطی آمده در مدینه. کجا قحطی آمده؟ در شهر مقدس رسول خدا،
مدینه النبی.
فردا میگم حالا فردا، روزهای گذشته میگفتن چرا در قم مثلا این ویروس اومد؟ مگر قم جای مقدس و متبرکی نیست؟ مگر حرم اهل بیت نیست؟ چرا؟ ولی شهر مدینه که مهمتره، شهر پیامبر. قحطی آمد، آمدن، قحطی شدیدی هم بود. قال قحط اهل المدینه قحطا شدیدا فشکوا الی عایشه، آمدن پیش عایشه شکایت از قحطی کردن. فقالت انظروا قبر النبی صلی الله علیه و آله فاجعلوا منه کوءا للسماء. میگه فرمود که عایشه که برید سراغ قبر پیغمبر، اون سقفی که روی قبر پیغمبر هست یه بخشیش رو باز کنید،
یه سوراخی ایجاد کنید، بله، که بین قبر و آسمان را من این نباشه.
بله، که الان وهابیا اون قسمت گنبد رو که پنجره‌ای بوده اونو بستن. حتی لا یکون بینه و بین السماء سقف، بین قبر و بین آسمان اون قسمت سقفی نباشه. قال ففعلوا فمطرنا مطرا،
متوسل شدن و بارون هم اومد،
شدن اون قسمت سقف رو هم برداشتن، یه باران پر باری نعمتی. با توسل به چی آقا؟ به قبر پیغمبر. این رو در منابع اهل سنت دارم عرض میکنم، روایت از عایشه است. اونقدر بارید که تمام بیابان‌ها سبز شد، تمام بیابان‌ها سبز شد.
دوستان اگه بتونین روایت رو هم روی صفحه هم نمایش بدن که عزیزان بتونن ببینن که
در اتاق فرمان این روایت رو سریع بتونه از همین منبعی که عرض کردم روی مونیتور نشون بده ببینن. خب آقا سعید عزیز، این توسل است که از علمای اهل سنت در منابع اهل سنت میتونید ملاحظه بفرمایید. روایت از عایشه، این روایتی هم که اینجا در همین کتاب براتون نقل کردم، از روایاتی است که در این، بله، از کتاب ترمذی آوردن. روایت اولی که از این کتاب عرض کردم از ترمذی بود که این مرد نابینا آمد و اینجوری پیامبر بهش توسل رو یاد داد.
خب استاد، حالا یه نکته ای بر صورت ما الان، همونطور که شما فرمودید علمای ما هم میگن، ما وقت میخوام سوال آقا سعید رو یه خود بیشتر بازش بکنم، که من فهمیدم ایشون حرفش چیه، ایرادش به چیه. حالا میگه من شیعه هستم، شیعه موحد هستم، مگه ما شیعه غیر موحد هم داریم؟ این حرفشون یه مقدار فکر میکنم ناقص بود. این که میگه یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، این که ما در دعای توسل هم داریم که در واقع میگیم که ای کسی که در پیشگاه خدا آبروی داری، عزتی داری، اشفع لنا اندالله، در پیشگاه خدا مثلا شفیع ما باش و این نوع خواسته هایی که در واقع ما هم خواهیم داشت و داریم. متعالی ایشون یه نکته دیگه رو بهش اشاره کردن که بعد از یه فاصله کوتاه اگر بر متفاهم برگردیم من یه مقدار بیشتر بازش کنم یا استاد الان بپرسم این رو که آره اشکالی نداره دیگه فرصت.
بله این روایت رو اتاق فرمان آوردن از همین روایتی رو که عرض کردیم از عایشه نقل میکنن. بله
نه حالا اصلا صحبت اینه که ایشون حالا مثلا میگه که از مستقیم از امام رضا خواستن.
بله
این بحثش
ببینید.
ایشون
این همین روایتی است که عرض کردیم از رسول خدا وقت که در زمان حیاتش خواست دعا کنه براش. ما از امام رضا همینو میخوایم. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، خود امام رضا که نمیاد این کارو بکنه، اشفع لنا عند الله، او به خاطر اون مقامی که در نزد خدا داره میگیم شفاعت کن، ما به تو متوسل شدیم. این دعای توسل ما اتفاقا همین فرازش هم که شما اشاره کردید و آقا سعید شاید روی این فراز بخواد تکیه بکنه، ما از امام رضا، از ائمه دیگر، از 14 معصوم میخوایم در نزد خدا برامون دعا کنه، از خدا بخواد واسطه بشود. مگر فرزندان یعقوب نیامدن از یعقوب بخوان که شفاعتشون رو بکنه،
دعا کنه براشون،
دعا کنه
گناهی که کردن، خطایی که مرتکب شدن.
و همچنین خدمتتون عرض کنم که اینکه ایشون میفرمایند که نه این تفاوت میکنه، اگر کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر رو نگاه کنن، ایشون در جلد 16 از جزء السادس عشر اونجا حتی نقل میکنه وقتی که ابن تیمیه از دنیا رفت، مردم اومدن به آب غسل او و به جنازه او متوسل شدن.
بله
یعنی علمایی که افرادی که سنی هایی که ابن تیمیه را قبول داشتن آمدن در نزد جنازه ابن تیمیه و متوسل شدن به خدا، به ابن تیمیه.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم. من یک نکته رو خدمت آقا سعید عزیز عرض بکنم. ببینید ما اون چیزی که در واقع منابعمون داریم، تمام دعاهایی که داریم، تمام خلاصه زیارتهایی که داریم، این بحث این که اللهم اینی اسالوکه، نمیدونم از خدا میخوایم اهل بیت رو شفیع قرار میدیم، اونها به اذن الله در واقع حاجت ما رو میدن، خواسته ما رو روا میکنن. اگر ما میریم میگیم، حالا شاید ایشون بیشتر میگن منظورش اینه که بعضی مردم، بعضی عوام حالا میرن مستقیم میگن یا امام رضا حاجت ما رو بده، درسته مردم اینجوری میگن، اما داستان اینجاست که امام رضا علیه السلام، ائمه اطهار علیهم السلام هم اگر حاجتی میدن به اذن الله هست. این قدرتی است که خداوند متعال تفویض کرده و در اختیار اونها قرار داده و اونها هم مردم رو در واقع دعا میکنن و دعاهای مردم، خواسته های مردم، حاجت های مردم روا میشه.
اگر آل سعید هم میگه که مثلا چرا میرید این بقاع و این بالاخره حرم ها دعا میکنید، اهل سنت توسلشون تو این جهان نیست، شما برید همین قبر ابو حنیفه رو ببینید.
بله.
در عراق
اصلا همین 4 امام در واقع اهل سنتی که هست همشون حرم دارن، به قول ظریح دارن، نمیدونم
مخصوصا همین آقایی که بالاخره این حرفا رو زده اخیراً، این خودشون جزء احناف هستن دیگه اینا.
بله.
اینا حنفی مذهبن. ببینید با گنبد و بارگاه و حرمی که ابو حنیفه در عراق داره و اونجا میرن دعا میکنن و خدا رو قسم میدن به ابو حنیفه. یعنی من نمیدونم آقا سعید اگر سفر نکردن به این کشورها حداقل فیلم هاشو ببینن که اینها متوسل میشن به اولیایشون. بله ما اهل بیت رو اولیا میدونیم،
درست،
ما اهل بیت پیغمبر رو اولیا میدونیم، ما پیامبر رو اولیای خدا میدونیم که صاحب ولایت هستن، لذا به اینا متوسل میشیم. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خود شافعی به قبر پیغمبر آمده توسل جسته، خود احمد ابن حنبل آمده به قبر پیغمبر توسل جسته، توسل به قبر. ابوبکر ابن خطیب از میمون روایت میکنه از امام شافعی که میگه من به قبر اون حضرت متوسل شدم برای گرفتن آرزوهام.
درسته.
امام شافعی یکی از ائمه بسیار علما و بزرگان اهل سنت هست.
ممنونم حضرت استاد رفعتی، استفاده کردیم، وقت برنامه‌ام تمام شد. آقای بهادری عزیزم، دوستان اتاق فرمان گفتن که دقایقی پشت خط بودن، قرار بود بیان روی خط که باشون صحبت بکنیم و فرمایشاتشون رو بشنویم. عذرخواهی می‌کنیم از محضرشون، انشالله برنامه‌های بعدی، هفته‌های بعدی بتونیم خدمتشون باشیم. جناب استاد، از شما هم خیلی ممنون، سپاسگزارم.
ما بحثمون در رابطه با حدیث منزلت ناقص موند و انشالله اگر خدا توفیق بده هفته آینده بتونیم خدمت عزیزان باشیم. دو منزلت مهمتر برای، یعنی یک منزلت هفتمی که برای هارون بوده،
ششم و هفتم، دو تا که باقی مونده،
دو تا باقی مونده. این طلب بینندگان عزیز انشالله هفته آینده بیان بکنیم و بفهمیم منزلتی که امیرالمومنین علی علیه السلام داره در نزد پیامبر و در امت اسلام چه منزلت عظیمی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، بازم تشکر میکنم از شما جناب استاد رفعتی و از تک تک شما دوستان عزیز و گرانقدری که امشب هم برنامه زنده فائزون رو همراهی فرمودید. ممنون و سپاسگزارم از این همه لطف و مرحمتی که نسبت به شبکه جهانی ولایت و این برنامه داشتم. ممنون هستم. دوستانی که همینجور روی صفحه من کلی اسم هست که دوستان فرستادن و تشکر کردن که دیگه وقت نیست، انشالله تو برنامه بعدی برخی از اسامی رو بتونم بهش اشاره کنم. از همتون ممنون و سپاسگزارم. انشالله که به حق حضرت مرتضی علی هر کجای که هستید عافیت، سلامتی و تندرستی در وجودتون باشه و گرفتاری و بیماری و مرض و هر چیزی که جز بلا میشه از وجود شما دور باشه و خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمؤمنین انشالله هممون رو روزهای آینده‌ای که در پیش رو داریم شاد و شادمان بکنه با نابودی این ویروس منحوسی که الان دامنگیر شده و اون ویروس بزرگی که در سراسر عالم هست با اعتقادات مردم داره بازی میکنه. این ویروس منحوس وهابیت و تفکر وهابیت هست که متاسفانه خیلی از مسلمان‌ها رو درگیر خودش کرده. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.